که در واقع پیش از آن که به حکومت آسیب برساند به مردم ایران آسیب میرساند.
به فریب و تله تفاهم نامه هم معترفند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود
رئیس جمهور از ما خواسته از این تفاهم نامه استفاده کنیم تا به نوعی دوباره به اقتصاد جهانی نفت جان بدهیم.
اعتراف هایی به جنایت و فریب که ابزاری است در دست حقوقدانان برای محکوم کردن این جنایتکاران تاریخ. اقرارهای دشمنان به جنایت هایشان که رهبرمان در پیام هفتم تیر خطاب به اهالی قوه قضاییه آن را مقدمات احقاق حقوق ملت ایران دانستند.
نکته مهم در این مقوله اولا اعترافات و حتی افتخار وقیحانه بعضی از سران دشمن آمریکایی صهیونی به این جنایت هاست که قطعاً اقرار به جنایت محسوب گشته و مقدمات احقاق حقوق تضییع شده ملت را به شکل مناسبی فراهم ساخته است.
نقشه راهی برای دیپلماسی حقوقی تا کابوس بی‌کیفرمانی جنایات دشمنان آمریکایی صهیونی برای همیشه پایان یابد. مطهره مهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
بار دیگر ارزش دلار در برابر ارزهای اصلی دیگر کشورها کاهش یافت. شاخص دلار که عملکرد ارز آمریکا را در برابر سبدی از 6 ارز دیگر اندازه‌گیری می‌کند، در ابتدای هفته با 0.25% کاهش به 101.23 واحد رسید. پایگاه خبرگی کنگره آمریکا هیل هم نوشت از هر 10 آمریکایی 8 نفر می‌گویند جنگ با ایران سخت‌تر از آن چیزی بود که دولت ترامپ انتظار داشت.
در روزهای اخیر همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه و بالا رفتن بهای حامل‌های انرژی، نرخ سود اوراق قرضه آمریکا هم افزایش یافته، به طوری که بازه اوراق 30 ساله خزانداری این کشور به 5.18% رسیده، رقمی که گفته می‌شود از زمان بحران مالی 2007 بی سابقه بوده است.
ارزش بازار اوراق قرضه بیش از 50 تریلیون دلار است و بی سر و صدا قیمت وام مسکن، وام خودرو و صورت حساب کارت اعتباری شما را تعیین می کند. وقتی بازده اوراق قرضه بالا می رود، هزینه های استقراض نیز به دنبال آن افزایش می یابد.
افزایش قیمت سوق و بالا رفتن انتظارات تورمی حالا این نگرانی را تقویت کرده که بانک مرکزی آمریکا نه تنها نرخ بهره را کاهش ندهد، بلکه حتی ناچار به حفظ سیاست های سختگیرانه پولی شود.
مردم پول کمتری برای خرج کردن در زمینه‌های مختلف در اختیار دارند و ما شاهد پیامدهای این وضعیت هستیم.
بر اساس یک نظرسنجی، بخش قابل توجهی از افکار عمومی آمریکا به ویژه جوانان خواهان پایان فوری جنگ هستند و صداوام درگیری ها ابراز نااطمینانی، ناامیدی و بدبینی می کنند.
نظرسنجی اخیر شبکه CNN نشون میده 65% مردم آمریکا با جنگ میان آمریکا و ایران مخالفند.
پنتاگون هم آمار کشته ها و زخمی های نظامی آمریکا را بیش از 600 نفر اعلام کرده، آماری که بار دیگر نشان میدهد جنگ هم هزینه انسانی دارد و هم هزینه اقتصادی. برخی گزارش‌های رسانی از جمله وارسته ژورنال نشان می‌دهد ایران در فرصت کاهش موقت تنش‌ها بخشی از نفت انباشته شده خود را صادر کرده و درآمد 6.5 میلیارد دلاری به دست آورده است.
اگرچه فشارهای ناشی از جنگ بر صادرات ایران و معادلات تجاری ایران تأثیر گذاشته، ولی نتونسته جریان درآمدی کشور به ویژه صادرات نفت رو متوقف بکنه.
کارشناسان هشدار می‌دهند اگر تنش‌ها ادامه یابد، جهان باید خود را برای موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌های انرژی، مواد غذایی و تشدید نااطمینانی در بازارهای مالی آماده کند، جایی که جنگ از خط مقدم به اقتصاد جهانی و سفره مردم می‌رسد. زهرا تیزچنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
در شرایطی که بر اساس نظرسنجی‌های جدید نفرت و دیدگاه منفی آمریکایی‌ها نسبت به رژیم صهیونیستی و نخست وزیر آن به طور بی‌سابقه‌ای شدت گرفته، نتانیاهو بار دیگر عازم واشنگتن شد، سفری که با واکنش‌های منفی گسترده‌ای در آمریکا روبرو شده است.
بحران کمبود و جیره‌بندی تسلیحات آمریکا همچنان در کانون توجه و تحلیل رسانه‌های این کشور. پایگاه خبری تلویزیون CNN پیام‌های مبهم ترامپ و اطرافیانش را در این باره نشانه جدی بودن این بحران و آن را نتیجه ایستادگی پیش‌بینی نشده ایران و طولانی شدن جنگ می‌داند. بخشی از متن گزارش پایگاه خبری تلویزیون CNN آمریکا را در این باره می‌شنوید.
اطلاع بازیگران خارجی از اینکه مهمات به طور قابل توجهی در حال بازنشست به نفع آمریکا نخواهد بود. وضعیت واقعی ذخایر مهمات برای دولت ترامپ یک غول خفته است. این بحران نه تنها بر توان دولت آمریکا درباره مدت ممکن برای ادامه جنگ با ایران سایه افکنده، بلکه بر شرایط سیاست خارجی آمریکا در دوره بعد از جنگ هم سایه می‌اندازد.
در چنین وضعی در محافل رسانه‌ای آمریکا نگرانی‌ها از تأثیر منفی سفر مجدد نخست وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن بر روی منافع مردم آمریکا افزایش یافته. صحبت‌های والی رشید، فعال رسانه‌ای آمریکایی:
نتانیاهو دوباره به آمریکا آمده. او دائم برای مدیریت کردن ترامپ به کاخ سفید می‌رود. هدف اصلیش قطعاً این است که به آمریکا فشار بیاورد تا به جنگ ایران ادامه دهد و بقیه انبار مهمات آمریکا را هم کاملاً به خاطر اسرائیل تخلیه کند.
این هفتمین بار در این یک سال و نیم ریاست جمهوری ترامپ است که نتانیاهو به واشنگتن سفر می‌کند. حضور قبلی او در کاخ سفید و دیدارش با ترامپ پشت درهای بسته، حدوداً دو هفته قبل از آغاز جنگ جنایتکارانه 40 روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی بر ضد ایران انجام شد. سفرهای پی در پی نتانیاهو به آمریکا در شرایطی صورت می‌گیرد که نفرت از او در جامعه این کشور، حتی در میان یهودیان آمریکایی، به بالاترین حد خود تا کنون رسیده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
افزایش چندین باره نرخ سوخت در ترکیه باعث ثبت رکوردی جدید برای قیمت بنزین و گازوئیل شده است، موضوعی که به نگرانی ها در این کشور درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی دامن زده است.
قیمت سوخت در ترکیه رکورد شکست. افزایش زنجیره‌ای قیمت‌ها در سه هفته اخیر حالا نرخ‌ها را به بالاترین سطح رسانده.
حدود 80 لیر قیمت گازوئیل و حدود 69 لیر آخرین قیمت بنزین هست. افزایش حدود 35 درصدی ظرف سه هفته.
در حدود 20 روز 6 یا 7 بار قیمت بنزین گران شده. نمی‌دانم این وضعیت قرار است تا کی ادامه پیدا کند.
به یاد ندارم قیمت سوخت تا این حد بی‌ثبات شده باشد. کلافه کننده است. هر چند روز باید منتظر قیمت جدید باشیم.
تنش‌های خاورمیانه و افزایش قیمت جهانی نفت ناشی از آن مهمترین علت این افزایش قیمت‌ها عنوان می‌شود. تغییراتی که به واسطه افزایش هزینه‌های حمل و نقل بر نرخ محصولات تأثیر مستقیم دارند.
افزایش قیمت سوخت بیشترین تأثیر را بر نرخ کالاهای اساسی دارد. قیمت این محصولات هر روز گران‌تر می‌شود.
بی‌ثباتی نرخ سوخت قیمت محصولات مختلف را بی‌ثبات‌تر از هر زمانی کرده. هر روز با نرخ‌های جدید مواجهیم.
بنابر آمار نهادهای غیردولتی اقتصادی، ترکیه با تورم سالانه فراتر از 60% دست و پنجه نرم می‌کند و شرایط فعلی می‌تواند این نرخ را با افزایش فزاینده سطح عمومی قیمت‌ها با چالش جدی مواجه کند.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. فرنگیکاران ایران روز دوم مسابقات کشتی نوجوانان جهان را با برد آغاز کردند. در پنج وزن دوم رقابت‌ها در باکو جمهوری آذربایجان، آرمین اسماعیلی در دور نخست وزن 45 کیلوگرم با حساب 9 برگه کرم درمان از ترکیه را شکست داد و در دور دوم 6-4 پاکیت جان قزاقستانی را برد و راهی نیمه نهایی شد. امیرزا طهماسب‌پور در 60 کیلوگرم پس از برتری با امتیاز عالی 8-0 مقابل تس نیدیس از یونان در ادامه با حساب 7-1 چات هاری از هند رو مغلوب کرد و با برتری 10-0 برابر هاتاموری ژاپنی به جمع 4 فرنگیکار برتر این وزن پیوست. همچنین احمد بدرالدینی در 51 کیلوگرم پس از یک تور استراحت ایپک از ترکیه رو با امتیاز عالی 14-6 مغلوب کرد. اسماعیل ظاهردوست در 71 کیلو با امتیاز عالی 13-4 لوکا زلیچ از صربستان را از پیش رو برداشت و امیررضا مهری در 92 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست با ضربه فنی نتیجه را به یوسیف از اوکراین واگذار کرد و برای ادامه کار باید منتظر صعود این اوکراینی به فینال بماند. امروز همچنین دیدارهای نهایی پنج وزن نخست برگزار می شود و برای تیم ایران علیرضا رضایی در فینال وزن 80 کیلوگرم برای نشان طلا با اصفهان حسنوف از کشور میزبان کشتی خواهد گرفت و علی اکبر آکو در دیدار رده‌بندی وزن 110 کیلوگرم برای کسب مدال برنز با سوخارف از روسیه مبارزه می کند. ساره جوامردی در یک قدمی کسب مدال جام جهانی پاراتیراندازی متوقف شد اما سهمیه جهانی گرفت. در ادامه این رقابت‌ها در صربستان ساره جوامردی تیرانداز عنواندار کشورمان در ماده 50 متر تپانچه خفیف در جایگاه 4 ایستاد. جوامردی با این نتیجه سهمیه ورودی مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های پاراسیایی ناگویا را کسب کرد. خبر دیگر این که پرونده ایران در جام جهانی تیراندازی با یک مدال برنز بسته شد. در این دور از رقابت‌ها که با حضور 16 تیرانداز ایرانی در هانجوی چین برگزار شد، هانی رستمیان تنها مدال‌آور کشورمان بود که در تپانچه 10 متر بانوان موفق به کسب نشانه برنز شد. 26مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران امروز در تهران قرعه‌کشی می‌شود. در این مراسم که ساعت 16 امروز با حضور مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال و نمایندگان تیم‌های حاضر در مرکز نمایش‌های هتل المپیک برگزار می‌شود، 18 تیم حاضر حریفان خود را در هفته‌های مختلف خواهند شناخت. و جیمی راسکین، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، از آغاز تحقیقات درباره فیفا خبر داد و افزود این سازمان و دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمالاً با هم در ارتباط بودند. جیان اینفانتینو رئیس فیفا متهم است که از روابط خود با دولت ترامپ برای افزایش غیرقانونی قیمت و تاکتیک‌های فروش جعلی بلیط‌های جام جهانی استفاده کرده است. این بود چند خبر ورزشی.
مجری طرح‌های نوآورانه سازمان ساتپا از فعالیت 17 سکوی دیجیتال دارای مجوز این سازمان برای تسهیل و تسریع ساخت نیروگاه‌های خورشیدی خانگی خبر داد و گفت متقاضیان می‌توانند از طریق این سکوهای مربوط از نحوه ساخت نیروگاه‌های خورشیدی آگاه شوند. خانم حسنی:
متقاضیان وقتی داخل سکوهای دیجیتال یا پلتفرم ها ثبت نام میکنن، پلتفرم ها باهاشون ارتباط میگیرن. حالا این نحوه ارتباط گیری در پلتفرم های مختلف متفاوته، از چت بات های استفاده از هوش مصنوعی گرفته تا تماس تلفنی که سنتی ترین روش هست. تماس میگیرن، مشاوره تخصصی میدن، از مباحثی مثل اینکه متراژتون چقدره یا ضرورتا یه فیلمی از محل احداث بفرستن که مطمئن باشن سایه اندازی و مباحث اینچنینی نداره، همه رو مورد بحث قرار میدن. مدل مالی که مرتبط با احداث اون نیروگاه در اون فضا هست رو براشون تشریح میکنن، بهشون میگن که شما چقدر با چه ظرفیتی نیروگاه میتونید بزنید و این نیروگاه تا چه سالی بازگشت سرمایه‌تون هست، درآمدتون چطوره. همه اینها رو در یه مشاوره تخصصی بهشون اعلام میکنن.
سازمان هواشناسی برای نیمه شمالی کشور کاهش دما همراه با بارندگی و برای نیمه جنوبی و غرب کشور هم پایداری گرمای دمای هوا پیش بینی کرده است. اما برای اطلاع از جزئیات بیشتر از آب و هوای کشور، ارتباط تلفنی ما با خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی برقرار شده. خانم رفیعی، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما. منتظر شنیدن گزارش وضع هوا هستیم، بفرمایید.
خیلی متشکرم جناب آقای میرزایی، حضور شما و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. طی چند روز آینده در بیشتر مناطق کشورمون جو آرام و پایدار خواهد بود و در نیمه شرقی کشور وزش باد شدید همراه با گرد و خاک رخ میده که سبب کاهش کیفیت هوا هم در این مناطق خواهد شد. ضمن این که طی دو روز آینده برای مناطقی از دامنه های شمالی البرز، سواحل دریای خزر و طی ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات شمال هرمزگان، همینطور در ارتفاعات جنوب استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان، جنوب استان فارس گاهی رگبار باران و رعد و برق همراه با وزش باد شدید رخ میده که گاهی همراه با گرد و خاک هم در برخی نقاط خواهد شد. طی سه روز آینده در سواحل شمالی کشور، شمال غرب و دامنهای جنوبی البرز کاهش نسبی دما رو انتظار داریم و سه روز آینده آبهای دریای خزر و شرق دریای عمان مواج و متلاطم خواهند بود. بیشتر دمای امروز تهران 37 درجه بالای صفر پیش بینی شده و کمین دما هم فردا صبح 26 درجه بالای صفر خواهد بود. در ساعت‌های بعد از ظهر امروز در تهران افزایش باد خواهیم داشت و به هنگام شب هم در بعضی از ساعات افزایش باد سبب میشه که احتمال گرد و خاک هم برای تهران وجود داشته باشه. اما وزش باد شدید در برخی نقاط که همراه با گرد و خاک خواهد شد، کاهش دید افقی رو به همراه داره. برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هشدار هواشناسی سطح زرد به خاطر این پدیده منتشر کردیم که شامل خراسان‌های رضوی شمالی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، اصفهان، استانهای سمنان، قم، مرکزی، خوزستان و فارس خواهد شد. که هموطنان عزیز در این مناطق بایستی حتما توجه داشته باشند.
خیلی متشکرم خانم رفیعی، از شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار همین.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:32 است. متشکرم از همراهی شما با خبرهای نیمروزی. عصر بخیر، خدا نگهدار.
روزی که پروانه شدی، سلام بر تو که چون کوهی استوار در برابر تند باد زمانه ایستادی. سلام بر تو که با ایمان ناب خودت ستاره ای شدی بر تارک تاریخ این سرزمین. سلام بر تو که زمزمه تو تنها عشق به میهن بود و بس. سلام بر شهید مدافع وطن، سلام بر شهید ترور، سلام بر شهید مهدی ملاشاهی زاره. مهدی در 20 اسفند ماه سال 1358 در زابل متولد شد. خادم خانواده شهدا بود در سمت مسئول ایثارگران سپاه سیستان و بلوچستان. عاشق کارش بود، عاشق ارائه خدمات به خانواده های شهدا. همسرش دخترعمویش بود. بعد از ازدواج به زاهدان رفتند و 8 سالی هم در ایران شهر زندگی کردند.
اعضای خانوادگی ما تقریبا وابسته بودن، وابسته به شهید بودن. ما با توجه به اینکه دخترم و پسرم هستیم تقریبا فرهنگ زندگی مشابه هم بود. پدر من روحانی بودن و مادرم هم خانه‌دار بودن. بعد از اینکه با شهید ازدواج کردیم، بعد زاهدان اومدیم و در زاهدان زندگی کردیم. یه مدتی هم 8 سال ایران شهر بودیم، 6 سال زاهدان بودیم، بعد 8 سال ایران شهر بودیم. دوباره از سال 94 برگشتیم زاهدان تا موقع شهادتشون، تا هم اکنون زندگی میکنیم در زاهدان.
اگر بخوام تو یک جمله حاج مهدی رو توصیف بکنم، جمله حضرت آقا میشه که میگه که جوان مؤمن انقلابی و خادم الشهدای تنگه احد، که به تعبیر مقام معظم رهبری استان سیستان و بلوچستان تنگه احد ایران هستش میشه نام برد.
این روی خوش و خندانی که حاج مهدی ملاشاهی داشت، شاید تو دل خیلی بعض از برنامه و کارها فشارهایی که داشت و حال گرفتاری داشت، مشکلاتی که ایجاد میشد وقتی بنده بهشون رجوع میکردم یا تو تلفنی و ایشون، وقتی که در تمام مراسمات هم صرف تا صد پای کار بودن و کنار همه اعضا بودن، اگر جای گرفته بود که من تازه ناراحت میشم ایشون میخندید، نگران نباش، با اون حالت خنده خودشون و اون روحیه که داشتن این قضیه رو حل میکردن و مدیریت میکردن.
سوم آبان ماه سال 1401 است.
تقریبا ساعت 2:05 شهید ملاشاهی با ماشین شخصی خودش از درب سپاه سلمان خارج میشه. توریست ها از حضور شما منتظر این شهدا بودن. بعد مسیر کمربندی رو طی میکنن، میان فلکه رو دور میزنن، از زیر گذر اون پل عبور میکنن. اون ماشین توریست ها به معنی که شهید از اون روی اون پل زیر گذر از موضوعش سبقت میگیرن، کابین عقب اون ماشین مقابل تیراندازی میکنن به سمت شهید و اولین تیری هم که از موضوعش اصابت میکنه به سر شهید اصابت میکنه و شهید در همون لحظات اول به درجه رفیع شهادت نائل میشه.
شهید جان، راحت مسیر دریایی است بی پایان و نامت یک شعار است برای جاودانگی آرمانهای راستین.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوبه،
هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
نگین نام‌آوران ایران زمین. از شاعران معاصر بود که اشعارش نزد مردم استقبال بالایی داشت. سروده های او دستمایه بسیاری از سرودها و ترانه های انقلابی قرار گرفت و در خاطر نسل های مختلفی از مردم ایران به یادگار باقی ماند.
اجازه فهمید که شعرخوانی رو با شعرخوانی جناب استاد حمید سبزواری آغاز بکنیم.
آن را که به خیر و شر ایام نظر نیست، مشکل که برا اینه نظر داشته باشد. جز میوه یأس از چمن عمر نچیند آن کس که ز خس چشم ثمر داشته باشد.
حسین آقا ممتحنی، مشهور به حمید سبزواری، در سال 1304 در شهر سبزوار به دنیا آمد. پدر و پدر بزرگش قریحه شعری داشتند و او در محیطی آشنا با شعر و ادب تربیت شد. پدر و مادر سبزواری نخستین معلم‌های او بودند و او بعدها مقدمات علوم حوزوی را نزد برخی از استادان فرا گرفت. وی که از کودکی اصول شاعری را از پدر آموخته بود، اولین شعر خود را در 14 سالگی سرود و دفتر شعری به نام فریاد نامه نوشت. او ابتدا در شغل معلمی و سپس به عنوان کارمند بانک به کار مشغول شد. استاد سبزواری همزمان با آغاز انقلاب اسلامی پا به عرصه شعر و ادب انقلاب گذاشت و به عنوان شاعر انقلاب تا پایان عمر خود به فعالیت‌های ادبی ادامه داد. این شاعر فرهیخته و پرتلاش سرانجام در سال 1395 دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت. مزار او در شهر سبزوار قرار دارد.
شعر استاد زنده‌یاد حمید سبزواری را شناسنامه زمانمند انقلاب نامیدند، زیرا کمتر حادثه‌ای بعد از انقلاب اسلامی در ایران روی داده است که انعکاس آن در شعر او نیامده باشد.
اشعار سرودهای به یاد ماندنی از انقلاب اسلامی مانند برخیزید ای شهیدان راه خدا، همپای جلودار و آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، از استاد حمید سبزوار است.
وی چهره ماندگار کشور در عرصه شعر انقلاب و نیز دارای نشان درجه یک فرهنگ و هنر می باشد.
نگین
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت ها
من الان در میدان ولی عصر
به نام خداوند مردان جنگ چه کردن بر دشمنان عرصتن.
این حضور ما در واقع یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهر.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت ها صدای ماندگار
مردم.
با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنید.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمایه
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی، بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه یخساتی ماشین با اسکی، بدون سود، بدون پیش پرداخت.
خیلی بزرگ بود.
پر از دوچرخه؟
مدلای مختلف.
قیمتاشون هم خوب بود؟
تخفیف هم میدادن.
تو هم از طرح ایرانی خریدی؟
آره دیگه.
فروش اقساطی دوچرخه بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
میگم کچاپ دلپذیر از همیشه خوشرنگتره.
خب معلومه.
انگار خط تولیدش از همیشه پیشرفته تره.
خب معلومه.
اصلا از همیشه با کیفیت تره.
ببین همه اینا معلومه، چون بسته‌بندی شفافه.
خب اصلا از همیشه خوشمزه تره. این که دیگه بسته‌بندیش معلوم نیست.
این که همیشه معلومه، چون دلپذیره. دلپذیره که متفاوته.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به شما شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو ایران. در ششمین روز از مرداد ماه و در بخش دوم از برنامه های
امروز رادیو ایران، من فاطمه میناخانی به اتفاق همکاران خوبم تا ساعت 10 شب در کنار شما خواهیم بود، البته با پخش برنامه‌های مختلف که امیدواریم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره. اما شما شنونده‌های عزیز میتونید دیدگاه‌ها و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید از طریق شماره تلفن 162 و پیام